تفسیر قرآن کریم صوت شماره 267 سوره ملک آیات 1-30.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره ملک، سوره‌ای که 30 آیه داره، از سور مکی است. حالا بعد از چند تا سوره که از سور مدنی بود و نکات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو بیشتر در بر داشت، یه سوره مکی با مضامین اعتقادی بیشتر، چون اعتقادات پایه است دیگه، انسان باید پایش همیشه قوی باشه و قوی بمونه. که نام دیگر این سوره، سوره تبارکه، که هر دو اسم برگرفته از آیه اول ملک به معنای فرمان روایی، تبارک هم که مشخصه به معنای پربرکت، و مطالبش هم که طبق روال سور مکی پر از مضامین اعتقادی و بحث توحید و معاد و ولایت و نکات جدیدی که خاصه همین سوره است. حالا وارد سوره میشیم و نکاتش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع جمیع کمالاته، از جمله بخشندگی به بخشایش عام و بخشایشگری به بخشایش خاص، برای اونایی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کردن و لایق رحمت رحیمه شدن. آیه 1: تبارک الذی بیده الملک، و پربرکت است آن کسی که فرمان روایی به دست اوست، و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیزی تواناست. تبارک از مصدر برکت به معنای خیر پایدار، برکت از همون ریشه‌ای که کلمه برکه هم گرفته شده. برکه به محلی میگن که آب توش جمع میشه و اون آب مایه خیری است. برکت هم از اون بابت که مثلا یه خیر پایداری هست. مثلا میگن انسان باید توی زندگی، تو بحث کار و پول و اقتصادی و اینا، دنبال برکت باشه، نه دنبال منفعت. منفعت میاد و میره، ولی برکت خیر پایداره، میمونه. یهو میبینی توی مسیری میفته، مثلا صدقه جاریه میشه، تا ابد برای انسان زایش داره، تا ابد برای انسان ارزش افزوده ایجاد میکنه. خیلی این کلمه برکت در فرهنگ اقتصادی قرآنی مهمه. تو فرهنگ عامه به صورت لفظی زیاد گفته میشه، اما خب اینکه واقعا انسان به گونه عمل کنه که دنبال برکت باشه، نه منفعت، نه سود، این خیلی کمه. انسان زرنگ، انسان قرآنی، از امور مادیش دنبال برکته، دنبال پول نیست، دنبال سود نیست. اونا هم در کنارش ایجاد میشه، ولی اون چیزی که اصل باید باشه برکت باید باشه. حالا خداوندی که چنین است، آیه 2: الذی خلق الموت والحیات، او که مرگ و حیات را آفرید، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، باز بحث آزمایش، تا شما را بیازماید که کدام یک از شما کار بهتری انجام میدهید، و هو العزیز الغفور، و اوست شکست ناپذیر آمرزنده. یه جاهای خداوند تو آیاتش میگه من شما رو میخوام آزمایش کنم، خوب از بد جدا بشه. اینجا میفرماد من میخوام شما رو آزمایش کنم، حالا بین خوبها خوبتره انتخاب بشه. یه موقع امتحان میگیرن، مردودین و مقبولین رو شناسایی کنن، یه موقع میان یه امتحان سخت‌تر میگیرن، مثلا در سطح المپیادها اینا داریم دیگه، بین مقبولها حالا ممتازها رو شناسایی کنن. این احسن و عملا، یعنی من حالا بین قبول شده‌ها میخوام ممتازها رو در بیارم. کدومتون بهتر عمل میکنید؟ کدوم عمل زیباتره، نیکوتره، قشنگتره، با تقوای بیشتر، با اخلاص بیشتر، با دقت بیشتر؟ آزمایش اونم اینجوری. آیه 3: الذی خلق سبع سماوات طباقا، همان کسی که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید. طبقه روی طبقه روی همدیگه است، محیط همدیگه رو احاطه کرده، یک اون بالاتره پایینتره رو احاطه کرده. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، که در آفرینش خداوند رحمان هیچ خللی نمیبینی، هیچ تضادی، هیچ عیبی، هیچ تفاوتی، حالا هر جوری اینو ترجمه کنیم. فرج البصره، پس بار دیگر نگاه کن، یعنی با دقت نگاه کن، با دقت بالاتر. هل ترا من فطور، آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده میکنی؟ ابدا، یعنی کار خداوند بیسته. تفاوت از فوت به معنای بروز اختلال، ناهماهنگی، فطور به معنای شکاف از طول، یعنی یک خلل بسیار بزرگ. آیه 4: ثم ارجع البصر کرتین، سپس باز پی در پی چشم خود را بگردان، یعنی هر چی میخوای نگاه کن، هر جوری میخوای توتوشو در بیار، هر جوری میخوای توش تحقیق و تفحص کن. مثل اینکه یه نفر یه پرونده پاکی داره، مثلا بهش شک میکنن، میگه آقا هر جوری دوست داری پرونده منو زیر و رو کن. خداوندم میفرماد هر جوری دلتون میخواید این بحث نظام خلقت خداوند رحمان رو زیر و رو کنید، که هر چقدر پرونده رو زیر و رو کنید، خواهید دید که ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر، چشم در حالی که خسته و ناتوان است به سوی تو باز میگردد، یعنی بدون اینکه نقصی خللی مشاهده کنه پرونده رو جمع میکنه، میگه بله درست، دقیقاً هیچ خللی نیست. خاصا یعنی خسته، ناکام، حسیر یعنی ناتوان، یعنی تو تمام نظام خلقت نگاه کنید، یک ذره شما خلل نمیبینید، یک ذره شما عیب نمیبینید. انسان‌های الهی هم اینجوریان. میگه تو تمام ابعاد زندگیم نگاه کن، اگه یه نقطه سیاه که هیچ، یه نقطه خاکستری پیدا کردی. تو روایت داریم امام رضا علیه السلام میفرمان ملاک مؤمن و منافق اینه، اگر در نماز جمعه در یک جمع عمومی کسی حاضر شد تمام پرونده زندگیش رو از زیر و بم، از ظاهر و باطن در مقابل بقیه بخونند، این مؤمنه. ولی اگه کسی گفتن آقا میخوایم پرونده تو جلو بقیه باز کنیم بخونیم، گفت نه نمیخوام، این منافقه. یعنی یه کاری کرده بقیه حاضر نیست بفهمن دیگه. مثلا مسئول بعد اینجوری باشه دیگه. مسئولین ما توی آخر زمان، مسئولین سیاسی، فعالان اقتصادی اینجوریان. هزار تا کار میکنن، 999 تاشو هیچکی نباید بفهمه، اون یه دونه هم که میفهمن کلی توش دروغ و فریب هست، کلی توش میپیچونن. انسان بخواد قرآنی باشه اینجوری باید باشه دیگه. اینا همه ملاکه، ملاک شناخت مؤمن از منافق، ملاک شناخت راستگو از دروغگو. خداوند میفرماد تو همه عالم نگاه کنید، یک ذره خلل، یک ذره نقص، یک ذره عیب، حضاد چیزی پیدا میکنی. انسان الهی، انسان مؤمن هم باید اینجوری باشه. آیه 5، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. حالا خداوند داره میگه این نظامی که من آفریدم و بدون هیچ خلل و تضاد و عیبی، ببینید چقدر زیبا. و همانا ما آسمان دنیا را با چراغهای زینت دادیم و جعلناها رجوما للشیاطین، و آن را وسیله راندن شیاطین قرار دادیم. یعنی شیاطین اگه میومدن با این شهاب سنگا، با امکاناتی که تو آسمان هست، اینا رو میزدیم دور میکردیم. هم زیبا آفریدیم، هم محفوظ از دستبردها قرار دادیم. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، و برای آنها عذاب فروزان آماده کردیم. مصباح از همون ریشه کلمه صبح، صبح یعنی روشن دیگه، مصباح یعنی چیزی که شب رو مثل صبح روشن میکنه. آیه 6، وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، و برای کسانی که به پروردگارشان کفر ورزند عذاب جهنم است و بئس المصیر، که بد بازگشتگاهی است. آیه 7، اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهی تفور، که هنگامی که به دوزخ پرتاب شوند خروش نابهنجار آن را میشنوند در حالی که جوشش و فوران دارد. القوا از القا به معنای پرتاب شدن بدون اختیار، مثلا میگن به ذهن طرف یه چیزی القا شد، یعنی این، یعنی به ذهنش یه چیزی خطور کرد بدون اختیار. اینکه میفرماد این جهنمیا رو القوا، یعنی بدون اینکه اختیاری داشته باشن دست و پاشون رو میگیریم پرتشون میکنیم تو جهنم. شهیق به معنای زشت‌ترین و ناخوشایندترین صداها که خیلی گوشخراشه. تفور از فوران، بیانگر شعله‌های عظیم دوزخه که میجوشه، فوران داره. آیه 8، تکاد و تمیز و من الغیظ، که نزدیک است از شدت خشم پاره پاره شود. کلما القی فیها فوجون، که هرگاه گروهی در آن افکنده شوند، سألهم خزنتها، نگهبانان دوزخ از آنان بپرسند الم یأتکم نذیرون، آیا هشدار دهنده‌ای به سراغ شما نیامد؟ یعنی کسی نیومد برای شما اتمام حجت کنه، اینجا رو خبر بده. قشنگ فرضش خیلی جالبه، مثل اینکه این نفر رو بردن زندان، بعد اون مأمور زندان علاوه بر اینکه مأمورم از سر وظیفه‌شو انجام میده، حالا یه دلسوزی هم برای اینا میکنه، یه سوالی هم میپرسه، تو دیگه برای چی اومدی زندان؟ تو هم افتادی تو راه خلاف؟ مثلا یه همچین چیزی. آیه 9، قالو بلا، اون کفار، اونایی که انکار حق کردن، میگن چرا؟ قد جاءنا نذیر، به تحقیق هشدار دهنده‌ای به سراغ ما آمد. فکذبنا، پس ولی ما تکذیب کردیم. و قلنا، و گفتیم ما نزل الله من شیء، که خداوند چیزی نازل نکرده است. ان انتم الا فی ضلال کبیر، و شما جز در گمراهی بزرگی نیستید. اون انذار کنندگان رو اینجوری تکذیب کردیم که اصلا شما دروغ میگید، از ناحیه خدا هیچی نیومده، شما هم خیلی پرتی، در یک گمراهی بزرگی هم هستید. مثل اینکه امروز اگه یه نفر بیاد تو این جوامع آخرالزمان، اهل سیاست، اهل اقتصاد، دونه درشت‌ها، هنرمندا، ورزشکارا، از مسیرهای غلطشون اینا رو برحذر بداره، بالاخره یه فسادهای زیادی داریم دیگه تو عرصه‌های سیاسی اقتصادی، بهش میگن چی؟ میگن ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو خیلی پرتی، الان دنیا داره رو بحث پول و سرمایه و تجارت و اینا میچرخه، تو اومدی وایسادی میگی فرهنگ اقتصادی قرآنی اینا نگاه چقدر شوته. همینه دیگه، ان انتم الا فی ضلال کبیر، یعنی دقیقاً همین برخوردی که با انسان‌های مصلح میکنن. بله یه موقع هست یه آدمی دم از دین میزنه بی عرضه است، اون هیچی، ولی میگه بابا من آدم بی عرضه نیستم، اتفاقا منم مثل شما تولید بلدم، منم مثل شما صنعت بلدم، منم مثل شما دنبال توسعه‌ام، نه دنبال تهجر، عقب موندگی، درجا زدن. منم میخوام توسعه بدم کشورمو، منتها بر مبنای فرهنگ قرآنی، بر اساس یک تعادلی توسعه صورت بگیره، نه توسعه همراه با ظلم. باز میگن چی؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، برو بابا تو اصلا نمیفهمی، نه این چیزایی که تو میگی باعث تهجر میشه، اینقدر آدم اومدن دم از بانکداری اسلامی و نمیدونم دینداری و اینا زدن، اصلا یا نگه داشتن باعث رکود شدن، باعث عقب موندگی ما شدن، یا یه ضربه بدتری زدن، فیلم بازی کردن، اومدن بیشتر کندن و دزدیدن. خلاصه یه جوری یه مانعی هست دیگه، که بله هشدار دهنده، انذار کننده اومد، اما ما اینجوری برخورد کردیم. بعد یه نکته‌ای میگن این اصحاب جهنم، خیلی مهمه این آیه 10، فوق العاده مهمه. میگن چی؟ و قالو و میگویند لو کنا نسمع او نعقلو، اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، در زمره اهل آتش نبودیم. اگه ما یا میشنیدیم یا درک میکردیم، اهل این جهنم نبودیم. آیه 11 فاعترفوا بذنبهم، پس به گناه خیش اعتراف نمایند، فسحقا لاصحاب السعیر، پس لعنت بر اهل آتش باد. سحق یعنی دور بودن از رحمت الهی، همون مترادف کلمه لعنت برای اصحاب دوزخ. سعیر یعنی اون آتش و عذاب فروزان جهنم. حالا نکته آیه 10، چی شد که ما جهنمی شدیم؟ چی جوری بود نجات پیدا میکردیم؟ اگر ما یا تعقل میکردیم، درک میکردیم، یا میشنیدیم، یعنی یا خودمون میفهمیدیم یا حرف فهمیده ها رو گوش میدادیم. ببینید یه موقع هستش که انسان یه چیزی رو میگن میفهمه، درک میکنه، انجام میده. آقا جهاد فی سبیل الله باعث عزت، اگر آدم هزینه درش متحمل بشه شهادت، سعادت ابدیه. اگر آدم هزینه متحمل نشه پیروزم بشه، با عزت و قدرت به فتح و پیروزی میرسه. یه آدمی اینو میفهمه، با تمام وجود تو مسیر جهاد قدم برمیداره، یک ذره ترس و تنبلی و کوتاهی و اینا هم نداره، مثل حضرت امیر در رکاب حضرت رسول. خب یه موقع از آدم تعقل میکنه، درک میکنه، میفهمه اینو. ولی یه موقع از آدم تعقل نمیتونه بکنه، درک نمیتونه بکنه مطلب رو، یعنی پایه های فکریش، مثلا مبانی فکریش، اون محیط هایی که توش بزرگ شده به گونه ای بوده که این نمیتونه دو تا چارتای منطقی کنه به اون مطلب برسه. درک نمیکنه که جهاد فی سبیل الله مثلا در هر دو حالت برده، چه در حالت هزینه چه در حالت پیروزی. یه موقع از آدم نمیتونه درک کنه، اما چون عاقله، حرف فهمیده ها رو، حرف آدم های عاقل رو گوش میده. مثل بالغی که داروی تلخو بهش میگن بخور، این داروی تلخو نمیخواد بخوره، دوست نداره، به مزاجش سازگار نیست، باب میلش نیست، اما چون اون دکتر میگه و این به حرف دکتر اعتماد داره، اون داروی تلخو گوش میده، میخوره. اینجا نسمع او یعنی این، یا جراحی پرهزینه رو علارغم میل باطنیش چون حرف دکتره میپذیره. جهنمیا میگن ما نه خودمون فهمیدیم نه حرف فهمیده ها رو گوش کردیم. خیلی نکته مهمی است. انسان یا باید خودش بفهمه یا باید حرف فهمیده ها رو گوش بده، یا باید فرمانده خوبی باشه یا باید فرمانبر خوبی برای فرمانده های مورد تایید باشه. هر کدوم از این دوتا باشه باعث نجات انسانه. ولی وقتی هیچ کدوم از این دوتا گزینه رو انتخاب نمیکنه، گزینه سوم رو به ناچار انتخاب خواهد کرد، یعنی سقوط. آیه 12، حالا نقطه مقابل اینا، ان الذين يخشون ربهم بالغیب، همانا کسانی که از پروردگارشان در نهان میترسند، در نهان، در خفا، چون در خفا شیطان هم خیلی وسوسه میکنه، اصلا آدم میل به سمت خارج زدن و انحراف و گناه و اینا هم داره دیگه، مخصوصا تو دوران جوانی خیلی مهمه. لهم مغفرت و اجر کبیر، که برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است. آیه 13، و اسروا قولکم ابجهروا بهی، و گفتارهایتان را پنهان کنید یا آشکار سازید، تفاوتی نداره، خداوند همه رو میدونه. انه علیم به ذات الصدور، او به آنچه در سینه هاست آگاه است، مخفی ترین لایه های انسان رو هم میدونه، اونا رو ثبت و ضبط میکنه. آیه 14، الا یعلم من خلق، آیا کسی که آفرید آگاه نیست؟ یعنی از حال آفریده خودش آگاه نیست. و هو اللطیف الخبیر، در حالی که او باریک بین و آگاه است. چرا لطیف رو اینجا باریک بین ترجمه کرده؟ چون مراد از لطیف طبق روایت از امام رضا علیه السلام، مراد کوچکی و نازکی و اینا که نیست، مراد اینه که علم خداوند تو اشیاء نفوذ داره، همه چیز رو میدونه. چون لطیف از مشترکات لفظیه، هم یعنی خیلی نازک و ظریف، هم یعنی تاثیرپذیر. مثلا انسان لطیفه، مظهر تمام اسماء و صفات الهی دیگه، یعنی تاثیرپذیریم. انسان در کنار یه انسان دیگری قرار بگیره، سریع از اون خلق و خواش رو میگیره، تاثیرپذیره، اینو میگن لطیف. اینم یه معناشه، اما اینجا یعنی باریک بین، علمش به همه اشیاء حتی به پنهان ترین ابعاد اونا اختصاص پیدا میکنه. آیه 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اوست که زمین را برای شما رام ساخت. ذلول با ذلیل فرق داره، ذلیل یعنی فرومایه، بدبخت، ذلول یعنی رام. خداوند این زمین را رام شما ساخته، یعنی این زمین مثلا کره زمین در یه هوایی، در یه فضای معلقه، اصلا اینقدر شهاب‌های آسمانی خودش میچرخه، تکون میخوره، یه همچین فضایی شما هستید و او شما رو توی فضا راحت نگه داشته. فمشوفی مناکبها، پس در شانه های آن رفت آمد کنید. منکب به معنای شانه، چون شانه بهترین عضو برای قرار گرفتن بار روی اونه، بهش میگن منکب، یعنی جایی که جای باره. و کلوا من رزقهی، و از رزق او بخورید، بهره مند باشید. و البته بدانید هم که، و الیه النشور، و برانگیخته شدن فقط به سوی اوست، یعنی آخر کارتون به خدا میفته. آیه 16، امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض، آیا خود را از کسی که در آسمان است ایمن میدانید از این که شما را در زمین فرو برد؟ یخسف، فرو بردن در زمین، در علائم حتمی ظهور امام زمان داریم، خصف بیدا فعضاهیه تمور، پس ناگاه زمین به لرزه افتد. آیه 17 ام امنتم من فی السماء، یا از کسی که در آسمان است ایمن شده اید، ان یرسل علیکم حاسبا، که تندبادی از سنگریزه بر شما فرو فرستد. حاسب به معنی تندبادی که سنگریزه به همراه داره. فستعلمون کیف نذیر، پس به زودی خواهید دانست که بیم دادن من چگونه است. یه خورده انذارگونه برای اینکه ما به هوش بیایم دیگه، هوشیار بشیم. آیه 18 بلقد کذب الذین من قبلهم، و همانا کسانی که قبل از آنان بودند تکذیب کردند، یعنی انبیا رو تکذیب کردند. فکیف کان نکیر، پس کیفر من چگونه بود. آیه 19 اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن، آیا پرندگانی را که بر فراز آنان در حالی که بالهای خود را گسترده و جمع میکنند نمیبینند، یعنی در پروازن نمیبینند. ما یمسکهن الا الرحمن، که هیچ کس جز خداوند رحمان آنها را نگاه نمیدارد. انه بكل شیء بصیر، که همانا او به همه چیز بیناست. صافات به صورت اسم فاعل در اومده، یعنی پرنده هایی با بالهای باز به صورت اسم فاعل، چون همیشه بالاشون بازه. بعد یقبض نه به صورت فعل اومده، یعنی پرنده ها گاهی هم بالای خودشون رو جمع میکنن، همیشه بازه، اما این فعل بستن رو گاهی وقتا هم انجام میدن. که خلاصه این نشونه های طبیعی رو نگاه کنید، به اون حقیقت توحیدی شما رو میرسونه. آیه 20 ام من هاذ الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، آیا این کسی که لشکر شماست میتواند شما را در برابر خداوند یاری دهد. ان الکافرون الا فی غرور، که کافران جز در فریب نیستن. غرور به معنای فریب دهنده، غرور به معنای فریب. کافران جز در فریب نیستن، اصلا توی فضای واهی و توهمی هستن، برداشتشون از این دنیا و از ویژگی های این دنیا برداشت درستی نیست. آیه 21 امن هاذ الذی یرزقکم ان امسک رزقه، آیا کیست آن که اگر خداوند رزقش را قطع کند به شما روزی دهد. بل لجو فی عتو و نفور، ولی کن آنها در سرکشی و فرارن، یعنی با لجاجت از حقیقت فرار میکنن. عتو به معنای استکبار، تجاوز از حق. نفور به معنای اظهار تنفر و گریز از حق، که از روی لجاجت و یکتندگی و ایناست. مشکل اینا اینه، اینا هم اهل سرکشی و تجاوز از حقن، هم اهل تنفر از حق. آیه 22 افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا، آیا کسی که به رو افتاده حرکت میکند به هدایت نزدیکتر است، هدایت یافته تر است. امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا کسی که راست قامت در راه مستقیم گام برمی‌دارد. مکب به معنای کسی که به رو افتاده، سوی یعنی کسی که راست قامت درست و حسابی رو پای ایستاده داره حرکت میکنه. کافران رو خداوند تشبیه کرده به کسی که به رو به زمین افتاده و میخواد افتان و خیزان حرکت کنه، خیلی سخت، ولی مؤمن رو خداوند تشبیه کرده به کسی که راست قامت در یه راه بسیار مناسبی قدم برمی‌داره. خیلی جالبه، ما توی زبان فارسی هم یه لطیفه‌ای داریم، میگن طرف افتاد زمین برای اینکه زای نشه با خونش سینه خیز رفت. این البته یه لطیفه‌ایه، یه جوکیه مثلا در زبان ماها، اما جالبه همین لطیفه تو همین آیه هست. میفرماد کسی که کافره مثل این که به رو افتاده رو زمین، افتان و خیزان، سینه خیز داره، به سختی میره به یه جایی، اونم به این سختی، مگه چقدر میتونه این جلو بره. ولی کسی که مؤمنه مثل یه آدم راست قامت، قشنگ سر حال سر پا داره میره به سمت هدفش، هر چقدر هم بخواد میتونه بره، حدی هم نداره پیشرفتش. بعضی از این سیاسیون رو دیدین یه مسیر غلطی میره، بعد تو مسیر غلط هم تو مشکلات موانع کارش پر اشکال دیگه، از جاده اصلی خارج شده. بابا خب از جاده اصلی خارج شدی رفتی بیرون توی فضای بیابانی، خب برگرد تو جاده. میگه نه من حاضرم تو اون سنگلاخ و تو اون خار و خاشاک سینه خیز افتان و خیزان برم، اما اعتراف به اشتباه هم نکنم. کفار همینن دیگه، خیلی تشبیه قشنگیه. خداوند میگه این کسانی که اهل کفر و شرکن با کسی که اهل ایمان به پیامبرن دقیقاً تفاوت این دوتان. آیه 23 قل هو الذی انشأکم، بگو او کسی است که شما را آفرید و جعل لکم السمع والابصار والافئده، و برای شما گوش و چشم ها و قلب قرار داد. که قبلا هم گفتیم این ترتیب هم ترتیب حکیمانه است. نوزاد وقتی به دنیا میاد اول گوشش راه اندازی میشه، فعال سازی میشه، بعد یواش یواش چشمش، بعد یواش یواش درک های بیشتری داره. شما را اینجوری آفرید، به این زیبایی، با این حکمت، با این دقت، با این ترتیب. قلیلا ما تشکرون، اما کم شکر گذاری میکنید. آیه 24 قل هو الذی زرعکم فی الارض، بگو او کسی است که شما را در زمین آفرید و الیه تحشرون، و به سوی او محشور میشوید. بعد حالا اینا به جای اینکه این همه نشانه ها رو بگیرن، اقرار به اشتباهات گذشته کنن، برگردن میان مسخره میکنن. آیه 25 و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده چه زمانی است. کو بگو بیاد ببینیم کیه. با تمسخر انکار میکردن، مسخره میکردن، که این آیه عیناً تو 6 جای قرآن تکرار شده. مثلا آیه 48 یونس، 38 انبیا، 71 نمل، 29 سبع، 48 یاسین، و همین آیه 25 ملک، دقیقاً عیناً همین آیه و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین تکرار شده، که در بهار الانوار جلد 51 صفحه 133 روایتی است از امام حسین علیه السلام ذیل همین آیه که در رابطه با ظهورم این هست، مسئله ظهور مسئله قیامت است دیگه، که امام حسین علیه السلام بفرماید منا اثنا عشر مهدیان، که ما 12 مهدی داریم، اولینشون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و آخرینشون نهمین فرزند از فرزندان من، اون امام قائم به حق که زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه و دین حق رو پیروز میکنه. برای او غیبتی است که خیلیا تو اون غیبت دچار ارتداد و انحراف میشن و بعضی هم تو اون ثابت قدم میمونن. بعد اشاره فرمودن به همین آیه که خلاصه عده‌ای مسخره میکنن و در رابطه با ظهور هم همینو میگن. بعد امام حسین علیه السلام میفرماد اما ان الصابر فی غیبته علی العزا و التکذیب، آگاه باشید هر کس صابر باشه، پایدار باشه تو مسیر حقش در زمان غیبت او بر این آزارها و تکذیبها، به منزلت المجاهد بالسیفه بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به منزله مجاهد با شمشیر در پیشگاه رسول خدا، فقط آزار و اذیت ها رو تاب بیاره، پایدار باشه، صبور باشه. در زمان ظهور هم الان میبینیم دیگه، خیلی ها مسخره میکنن، کو پس اون امام زمانتون، این همه میگید میاد درست میکنه، 1200 سال نیومده، 1000 سال دیگه هم شاید نیاد، بالاخره باید صبور بود، که البته خیلی سخته ولی پایانش فوق العاده شیرین و درخشان خواهد بود. بعد در پاسخ میفرماد بگو آیه 26 قل انما العلم عند الله، بگو علم تنها از آن خداست، و انما انا نذیر مبین، و من فقط بیم دهنده آشکاری هستم، من فقط میگم و میرم دیگه، خودتون میدونید، خدای خودت هر چقدر دوست دارید مسخره کنید. آیه 27 فلم ما رعوه زلفتن، پس هنگامی که آن را نزدیک میبینند، حالا یا به جهت مرگشون که مشخصه دیگه، وقتی آدم در آستانه مرگ قرار میگیره پرده ها از جلوش میفته، اصلا عوالم دیگر رو میبینه، عالم برزخ رو میبینه، سیعت وجوه الذین کفروا، صورت کافران زشت و سیاه میگردد، و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، و با آنها گفته میشود این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید یا ادعای آن را داشتید. این ادعای آن را داشتید روایت مشخص میکنه یکی از مهمترین مصادیقش لقب امیرالمؤمنین حضرت امیر علیه السلام. خیلی جالبه روایتش، کافی جلد 1 صفحه 425 ان زرارته عن ابي جعفر عليه السلام، از زراره به نقل از امام باقر علیه السلام، فی قوله تعالی همین آیه که این درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اصحابش نازل شده، کسانی که کردند آنچه کردند، یعنی اون کسانی که مثلا در مقابل او جنگ جمل رو انداختن، جنگ نهروان رو انداختن، که آنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میبینن، که یعنی در قیامت در مقامی است که همه به حالش قبطه میبرند، پس چهره های ایشان زشت میشود. حضرت امیر با چه نورانیتی، با چه زیبایی در اون عالی ترین مقامات بهشتی، اینا با یه چهره های زشت و کریه، و به اونها گفته میشه هاذا الذی کنتم به تدعون، همین عبارت آیه، این همون چیزیه که ادعاشو داشتید، الذی انتحلتم اسمه، همان ادعایی که نامش را بر خود حلال میشمردید، یعنی به خود میبستید، یادتونه به خودتون لقب امیرالمؤمنین میدادید، هر کی بعد از حضرت رسول قاصب خلافت بود بهش میگفتید امیرالمؤمنین، الذی انتحلتم اسمه، اسم او رو بر خودتون حلال کرده بودید، اون اسم اختصاصی فقط حضرت امیر علیه السلام بود. حتی تو روایات داریم کسی حق نداره حتی امام زمان رو امیرالمؤمنین خطاب کنه، که از امام صادق علیه السلام پرسیدن خب پس در زمان ظهور امام زمان رو مردم چجوری خطاب میکنن، امام فرمود بهش میگن السلام علیک یا بقیت الله العظم، با بقیت الله او رو خطاب میکنن. حتی امیرالمؤمنین رو به امام 12 هم میگن نباید گفت، لقب 100% اختصاصی حضرت امیر علیه السلام، که یادتونه در این اسم ادعا داشتید. حالا بچشید آیه 28 قل ارائیتم ان اهلکنی الله و من معیه، بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را که با من هستند هلاک کند، او رحمنا یا مورد ترحم قرار دهد، و من یجیر الکافرین من عذاب علیم، پس چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه میدهد؟ اینا رو قشنگ باید بفهمید تا نگاه توحیدیتون درست بشه. آیه 29 قل هو الرحمن، بگو او خداوند رحمان است، آمنا بهی، که ما به او ایمان آورده، و علیه توکلنا، و بر او توکل کرده ایم، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، و به زودی میدانید چه کسی در گمراهی آشکار است. و آیه 30 قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بگو به من خبر دهید که اگر آبهای شما در زمین فرو رود، و من یأتیکم بماء معین، پس چه کسی میتواند آب جاری، آب گوارا را در دسترس شما قرار دهد. سوال هایی است که پاسخش بدیهیه، باعث بیدار شدن فطرت های به خواب رفته، عقل های به خواب رفته باشه، و انسان میتونه به حقیقت برسه، البته اگر بیمار نباشه. که در رابطه با این ماء معین در بهار الانوار جلد 51 صفحه 50 به نقل از تفسیر قمی اومده که در تفسیر این ماء معین روایت داریم، ماء معین یعنی آب جاری و آب گوارا تعبیر شده به امام، چون امامی که موجب حیات همه انسان هاست، همونطور که آب مایه حیات همه موجوداته که میگه تعبیلش این میشه که بگو اگر امام شما از نظرها غائب گردید، کیست که آن امام ظاهر را بیاورد؟ اگه شما امامتون از دست بدید، امامتون بره پشت پرده غیبت، کیه میتونه جز خداوند اونو برای شما بیاره، شما را از این فضای سرد و سنگین و سیاه آخر و زمان نجات بده، از این همه ظلم و فساد و فتنه و ناهنجاری و نابسامانی که شما تو این آخر و زمان گیر کردید، کی میتونه شما رو با آوردن اون امامتون نجات بده؟ که تو همین سندم به هارالانوار جلد 51 صفحه 50 امام رضا علیه السلام تو این روایت ما ان معین این آب جاری و گوارا رو به علم امام تفسیر و تعبیر فرمودن، که انشالله خداوند دلهای ما رو ظرف این قرآن قرار بده، ما رو انسانهای قرآنی قرار بده، که انشالله وقتی که لطف خداوند و فضل خداوند شامل حال ما شد، البته امام زمان آمدنی نیست، آوردنی است، ما تلاش کردیم زمینه رو برای ظهور ایشون فراهم کردیم، در کنار ایشون بتونیم برای جهانی کردن این قرآن و برای جهانی کردن تمدن اسلام که به این سختی توسط حضرت رسول اکرم پای ریزی شد، در کنار امام زمانمون مفیدترین و مؤثرترین نقشا رو داشته باشیم به فضل الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعا.